بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر، روش شناسی قرآن در خلق جدید انسان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 54. 381. پس بنگر که یادش خود اوست و او خودش را در عدمیت بشر به یاد می آورد، به یاد عدم، و این نطفه خلق جدید است. و بدان که حقیقت ذکر هرگز تا این حد عیان و بیان نشده بوده است، یعنی که خدا همان قرآن است و نور ذکر. در این معنا بمان. 382. به همین دلیل است که ذکرش و قرآنش به وقت سحر منجر به شهودش می شود. این شهود نیز همکنون به وقت صبح سحر رخ نمود. صدق الله العلی العظیم. 383. بدین ترتیب هرگاه که یادش می کنی، بدان که تو را می نگرد از همه سو، در درون و برونت و از ذرات جانت، و اصلا تو دیگر او نیستی بلکه همه اوست. چون این راز را در هر یادی به یاد آوری، ممکن نیست که مشهود نیابد، و این ذکر ذکر است. 384. پس بدان که ذکر و ذاکر و مذکور همه اوست، و تو از آنجا که مجرای این واقع هستی وجود میابی، وجودی الهی و جانشین اویی. این نیز و چی دیگر از رحمت مطلقه اوست، از وجود حبیب و رسولش محمد مصطفی صلی الله بر بشریت. 385. آن دین و تقوا و شرع و عبادات و فلسفه و عرفان نظری و دریایی مجاهدت، اگر به ذکر قلبی یعنی به یاد قلبی خداوند منجر نشود، دارای هیچ تضمین و استقراری در جان نیست و به بادی برباد شده و به اندک امتحان و بلایی از دست می رود. 386. و اما کسانی که در ارتباط با انسان اهل ذکری زیست می کنند، تحت شعاع رحمت الهی و شفاعت محمدی زندگی می کنند، پس باید که تقوا و اطاعتی شدید پیشه کنند، وگرنه مبتلای به اشد انانیت و اجنه و شیاطین گشته و هلاک می گردند و مصداق آن گروهی می شوند که به کرامت پروردگار خود قره شده و کافر گشتند و در درک اسفل ساقط گردیدند. 387. در روایت است که در شهر یا محله ای که یک انسان مؤمن ذاکر باشد، همه اهالی آن در حریم امن و رحمت الهی زندگی می کنند. پس بر مردم است که ذاکران جامعه خود را کشف و درک و اطاعت کنند، تا از این رحمت دچار نخوت و شیطنت نفس نشوند و هلاک نگردند. کم نبوده اند جوامعی که سالها در رحمت و عزت زیسته و به ناگاه دچار عذابها و فلاکتهای عظیم شدند. 388. در اصول کافی آمده، چون آخرین امام و انسان ذاکر بر روی زمین بمیرد، قیامت کبرا برپا می شود و نسل بشر به انقراض می رود. زیرا انسان ذاکر کانون جذب و اشاعه رحمت حق بر مردم است. 389. بدان هر کجا که ذکر الهی حضور دارد، فرشتگان رحمت و مغفرت هم حضور دارند و اصولا نزول ذکر به همراه نزول ملائکه است، همانطور که در قرآن کریم مذکور است، زیرا نزول ذکر همان نزول روح است که آن روح قرآن است. 390. بدان که فرهنگ در هر فرد، گروه یا جامعی سایه روح و نماد فعل و انفعالات و تعامل بین انسان و ملائکه است که موتور محرکش ذکر می باشد، پس اگر فرهنگ در جایی روی به انحطاط و قساوت است، بدان معناست که کانونهای ذکر و روح یا به خاموشی رفته اند و یا فراموشی، و در عوض نفوس مردم تحت ظلمت حضور شیاطین و تعاملات شیطانی قرار گرفته است که در این عصر کانونهای انتشار این شیاطین رسانه ها، اعم از تلویزیون و اینترنت و تلفن و ماهواره است. 391. فرهنگ در لغت فارسی مرکب از فر و هنگ است. فر به معنای فر ایزدی است که مترادف رحمت و کرامت و عزت حق است، و هنگ هم به معنای گروه و جامعه است. پس فرهنگ یعنی تبلور و تجلی رحمت و کرامت و عزت حق در خلق است، و این همان معنای مکارم اخلاقی و کرامت بنی آدم است که در اسلام حاصل خلق جدید روحانی است، زیرا اخلاق همان خلقت است و خلق جدید بدون روح و ذکر الهی آغاز نمی شود که در قلمرو به تفکر اجتماعی همان معرفت نفس و عرفان حق در خلق می باشد، و این بستر اجتماعی فرهنگ است. و امروز به میزانی که شاهدیم که در جوامع اسلامی عرفان محمدی و علوی بی رمق و محکوم و مطرود است، نجواهای شیطانی بر نفوس مسلمانان سیطره ای فزاینده یافته است که یک سرش اسلامهای تکفیری و طالبانی است و سر دیگرش درویشیگری و عرفانهای جنی مثل عرفان حلقه و امثال هم قرار دارد. 392. این بدان که عرفان الهی و عرفان اسلامی دقیقاً همان حقایق و وقایعی است که در جای جای قرآن کریم مذکور است. قرآن آینه تمام نمای یک حیات طیبه و عرفانی است برای اهل ذکرش، که مجموعه آثار ما این حقیقت را عینیت بخشیده است که انسان اهل هدایت و ذکر و سیر و سلوک روحی و عارف همان انسان قرآنی است در صورت و معنا که در سنت محمدی به تمام و کمال رخ نموده است و برای هر مؤمن امتش هم به درجه ای رخ خواهد نمود. پس انسان عارف انسان محمدی است در درجات. 393. انسان با فرهنگ انسان صاحب فر را گویند، یعنی انسان صاحب کرامت، و کرامتی جز دریافت روح و ذکر الهی نیست، یعنی انسانی که خدای را در خود و زندگیش درک و احساس نکرده است هنوز یک حیوان دوپا و شرور و بیمار است و دیوانه ای که به زنجیر جبرها بسته شده است، ولذا تمام هم و غمش آزادی خواهی است که آن هم آزادی عربده و فسق و تجاوز است. 394. فقط یاد خداست که نفس آدمی را به روح خدا می پیوندد و از اسارت تن و جبرها رها می سازد و به هستی لامتناهی وصل می کند، و این است رستگاری. 395. ولی کل مسئله این است که چگونه میتوان خداوند را در دل خود به یاد آورد. همینک برخیزید و دو رکعت نماز به همین نیت اقامه کنید و یا روی به قبله خدای را به هر لفظی که دوست دارید بارها صدا کنید. بی تردید قلبتان منجلی خواهد شد و دلی که یک بار به یادش منقلب و منجلی شده باشد، یاد این یاد هرگاه که بخواهید آسان خواهد بود، که یاد این یاد قلم رو به معرفت نفس و هدایت خواهد بود. 396. ماه رمضانی که در آن به سر می‌بریم ماه نزول ذکر و روح بر عامه مسلمین است که اوجش شب‌های قدرش می‌باشد، ولی فقط قلوبی این نور را در می‌یابند که به راستی طالب آن باشند، یعنی طالب ذکر حق و روح خدا جهت لقای پروردگار باشند. چرا رمضان دارای چنین خیر و برکت و استحقاقی در روزداران می شود؟ زیرا امر به روزه گرفتن برخواسته از نور صمدانی خداوند است که آدمی را شبیه او می کند، یعنی بی نیاز از خوردن، و این صفت است که به دل ظرفیت و لیاقت دریافت روحش را می بخشد، به شرط آنکه آدمی بداند که چه می کند و چه می خواهد. متاسفانه قدر عبادات در نزد مردمان عموماً بسیار حقیر و جاهلانه است، وگرنه برای رسیدن به ذکر و روح الهی دو رکعت نماز و یک روز روزداری کفایت می کند. این است که می فرماید شرط اجابت دعا دو تاست: معرفت و اخلاص. معرفت درباره این که داری چه می کنی و چه می خواهی، و سپس یقین و اخلاص در این خواهش که آن هم حاصل معرفت است. پس عبادت جز معرفت هیچ کمبود دیگری ندارد، و بلکه هدف از عبادت هم معرفت حق است، نه عبادت برای عبادت. این امر تا آنجاست که عارف به غایت متشرعی چون ابن عربی به نقل از یک حدیث نبوی می فرماید که چون اکثر مردمان از معرفت بیزارند، امر به عبادت شدند. 397. پس بدان که نور ذکر و روح الهی و قرآن فقط در جستجوی دلهای عارف است تا در آنجا فرود آید، و بدان که دل عارف دلیست که غیر خدا را نمی شناسد. آنچه که از غیر خدا برگزیدید در خلقت زمین و آسمان ها و خلقت خودتان هیچ نقش و حضوری ندارد. سوره کهف. حالان که می دانیم که در خلقت حیوانی بشر همه موجودات عالم حضور و نقش دارند، پس در اینجا سخن از خلق نوی نیست، و نیز این امر که هر که و هر چه به جای خدا در دل پرستیده شود توهمی بیش نیست و اصلا وجود ندارد و باطل است. این است که شرک ذاتاً باطل است، یعنی پرستش غیر خدا در وجود محال است. این است که پرستش غیر خدا در دل منجر به آتش می شود و نابود می گردد، و اینکه خلق جدید انسان که به همراه خلق جدید جهان است فقط حاصل ذکر و پرستش توحیدی و عاشقانه حق است، که در آنجا به قول ابراهیم علیه السلام جز خدا همه دشمن هستند. جز خدا همه دشمن هستند، زیرا جز خدا وجود ندارد و توهمات شیطانی از موجودات است، یعنی عدم‌های وجود نمایند. پس مپندار که مردمان همه دشمن وجود و هدایت تو هستند، که جمله بستر خلق جدید تو هستند، به شرط آنکه آنها را دستان خدا ببینی پس خدمتشان کنی بی مزد و منت. تا خدا را در خلق نبینی هنوز دچار پرستش ایده خدایی که هوای نفس توست، پس از مشرکانی. 399. عرفان ضد مردم عرفان ابلیس است که دشمن آشکار انسان است. 400. هرگاه درد آدم شدن در تو پیدا شد، بدان که نور عرفان و خلق جدید در تو درخشیدن گرفته است. سودای عارف شدن و اولیاء الله شدن و امام زمان شدن جمله القاعات ابلیس است که تو را از عقل و وجدان ساقط می کند و به تسخیر شیاطین در می آورد. این سوداها جمله استکبارات در لباس معنویات است، یعنی منافقان ترین نوع استکبار است. 401. برای استحقاق دل جهت دریافت ذکر یا روحش بایستی دل از غیر او منزه باشد، زیرا خود فرموده بر دلی که اثری از غیر اوست وارد نمی شود. و اما جهت استحقاق آدمی برای دریافت هو که ذات وحدانی حق است، بایستی به درجاتی از صفات هویی حق رسید که این صفات در سوره توحید در چهار رکن آمده است که عبارتند از یگانگی و فردانیت باطنی یا احد و بینیازی از غیر او که ذات صمدانی اوست و سوم پاک شدن از نژاد پس و پیش است و چهارم بیتایی است. 402 آیا چرا نمی توانیم خداوند را که از رگ گردن به ما نزدیکتر و محاط و محیط بر ماست و عین ذات ماست را در خود به یاد آوریم؟ زیرا بین من و او عالم و آدمیان مانع است. پس به میزانی که طبق سوره توحید غیر او را از خود می‌زداییم، او را در خود حی و حاضر می‌یابیم. پس بلا وقفه با او و به یاد او هستیم. همه احکام شرع در خدمت همین غیر زدائی است و اگر در هر حکم دینی بر این حق آگاه نباشیم، آن حکم را به فسق کشیده ایم و حد اکثر این که عبادت پرست شده ایم و نه خدا پرست. مثلا اقامه صلات جهادی است برای یافتن راهی برای حضور او. پس ناچاریم که هرچه غیر او را از خود برانیم و این تلاشی برای نزدیک شدن به احدیت ذات است. و اما روزه و شب زنده‌داری ذاکرانه نیز تلاشی برای نزدیک شدن به ذات صمدانی اوست که بی‌نیازی است، زیرا آدمی در این دو عمل شبیه خدا می شود. زیرا خدا نمی خورد و نمی خوابد و یا به طور مثال امر ازدواج که یک حکم دینی است، تلاشی برای دل کندن از نژاد پشت است و اطاعت از امام یا شوهر تلاشی برای به دام فرزند پرستی نیفتادن است و این یعنی لم یلد و لم یولد. و اما رکن چهارم که بیتایی است، حاصل تقلید نکردن از اکثر مردمان است که کافر یا مشرکند و نیز از جبرهای زمان پیروی نکردن که این رکن چهارم بدون داشتن امامی حی ممکن نیست. پس می‌بینیم که اجرای شرعیات بدون معرفت توحیدی و عرفان نفس نه تنها انسان را به ذکر حق نمی‌رساند که چه بسا خود این احکام تبدیل به حجاب‌های شیطانی می‌شوند. 403 به راستی که این ذکری است از برای کسی که او را دلی باشد که با آن بشنود و ببیند. سوره قاف، یعنی کسی را که دلی شنوا و بینا باشد اهل ذکر است و هر چیزی او را به یاد خدا می آورد، ولی دلها را چه شده است که کور و کر است و گویی که اصلا نیست. و آن محاصره و مصادره دل به واسطه وسواس ناس و خناس و اجنه و شیاطین و اشیا و نژاد است. پس آدمی قبل از هر چیزی بایستی این مصادره کنندگان و دزدان دلش را در خود ببیند و بشناسد و این یعنی معرفت نفس. پس بدون معرفت نفس کل دین هم خود حجابی بر دل است و فقط آدمی را خود پرست تر و مغرور تر می سازد، یعنی شیطان زده تر. زیرا هدف از دین جز ذکر نیست که کمالش لقاء رب است. 404 به راستی که دین هر آن واقعیت دارد. سوره زاریات، و این آیه ای مختص دین محمد یعنی دین آخر الزمان و قیامت است که همه پدیده های عالم غیب عینیت می‌یابند از جمله خود خداوند که غیب الغیوب است که از همه مخلوقاتش متجلی می‌گردد. پس اگر آدمی نیز در عالم واقعیات حضور داشته باشد و حواسش زنده و بیدار باشد و در تسخیر شیاطین نباشد و در ظلمات توهمات خیش گم نشده باشد، بهشت و دوزخ و برزخ و ملائک و شیاطین و ارواح طیبه و نهایتاً وجوه الهی را در می‌یابد. ولی بزرگترین مشکل انسان مدرن این است که حواسش در سیطره شیاطین آریل و تبلیغات زمانه است و لذا با جهان اشباح و اوهام سر و کار دارد. پس عرفان آخر الزمانی اتفاقا مکتب رئالیسم محض است. بزرگترین دشمن این واقعیت ارتباطات رسانه‌ای و تکنولوژیکی است و آموزه‌های ناشی از آن تحت لوای این همه علوم و فنون. پس برای کسی که دلی زنده و مجرد دارد، ذکر عین واقعیت است و هر پدیده‌ای یک ذکر و مذکر است. و این است که شاهدیم که به قول قرآن اهل کتاب و کتاب پرستان و پیروان مذهب مدرسه‌ای بزرگترین دشمنان ذکر و حقایق آخر الزمانی هستند، یعنی منکران واقعیات هستند و پرستنده آموزه‌ها، همانطور که امروز این همه نشانه‌های آشکار ظهور و آخر الزمان که دارای صدها آیه و روایت دینی در تورات و انجیل و قرآن است، صرفاً به حساب پدیده‌های زمین‌شناسی و نجومی و جوی و اقتصادی و سیاسی و امثالهم تفسیر می‌شوند. یعنی هیچ یک از این نشانه ها برای آنان حامل ذکر نیست و خدا را به یادشان نمی آورد، در حالی که آیات بینات و ذکرهایی جمالی هستند. 405. پس به راستی بایستی علم و آموزش های مدرن را علم بقی نامید که جز گمراهی بشر ماهیتی ندارند و ضد خدا و ضد بشرند، زیرا بشر را چشم و گوش بسته به مسلخ می برند. 406. مدارس، علوم دینی و علمای ما بایستی کشف و درک و تبیین این اذکار جمالی و آیات و بینات محسوس را در رأس برنامه‌ها و اهداف خود قرار دهند تا مردم را اهل ذکر آخر الزمان سازند، وگرنه از مهمترین رسالت قرآنی خود، یعنی تبیین ذاکرانه آنچه که بر مردمان نازل می‌شود، غفلت ورزیده‌اند. 407. امروزه بسیاری از اذکار تنظیری یا اختار دهنده از قلمرو به باطن و ذکر خفی به عرصه ظاهر و ذکر جلی آمده و آیات بینات گشتند. پس انسان بایستی خیلی کور و کر باشد و دلش در مصادره شیاطین قرار گرفته باشد که نتواند اینها را بیاد آورد و خاشع گردد. و علمایی که این بینات را درک می کنند و به یاد مردم نمی آورند، در قیامت بایستی پاسخگو باشند، زیرا هیچ مصلحتی نمی تواند توجیه کننده این سکوت و کتمان باشد. 408. آنگاه که حق آمد و انکار کردند، دوچار پریشانی می شوند. قرآن: بخش عظیمی از سرشکستگی ها و پریشانی ها و تشنجات انسان مدرن حاصل انکار حقایقی است که آشکار شده است و از کاری که تعین یافته اند. 409. این همه کوری و کری و شقاوت انسان مدرن حاصل کتمان حقایقی است که تعین یافته اند، زیرا درک و تصدیق از کار و آیات الهی است که دل را زنده و شنوا و بینا می سازد. قرآن. 410. امروز تقریبا همه پدیده های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی و علمی و فنی و فرهنگی به مثابه اذکار آشکار و جلی و آیات و بینات الهی هستند که درک و تصدیق آن از مهمترین وظایف مؤمنین و علمای دین است که برای مردم بیان کنند. تبیین الهی آنچه که رخ می نماید مهمترین وظیفه علمای دینی می باشد که فقدان این رسالت عظیم محمدی در علمای امت از مهمترین علل این همه پریشانی و تفرقه و غفلت و شقاوت و عداوت در میان امت است و انزوای علمای دینی و مهجوریت قرآن. جهان اسلام جز تبیین ذکر هیچ کمبود دیگری ندارد و منابر بایستی بلندگوی این تبیین باشند. 411 امروز فقط قرآن است که جهان مدرن و مسائل فزاینده انسان آخر الزمان را تبیین نموده و راه نجات را می گشاید. جهان امروز تماماً قرآنی است. فقط کافی است که علمای دین کتاب خدا را در واقعیت بیرونی تبیین کنند، زیرا دین در همه حال واقع شده است، قرآن. و این تبیین و احیای ذکر در قلوب مردم است که نور نجات از ظلمات آخر الزمان می باشد. 412 متاسفانه شاهدیم که این بیداری اسلامی که محصول نزول روح و ذکر آخر الزمان است به دلیل سکوت و غفلت علمای اسلامی در قبال آیات بینات الهی بر روی زمین چگونه به دستان شیاطین انس و جن به یغما می رود و ملعبه استکبار و نجات پرستان بنی اسرائیلی و عربی و عجمی می شود و متحدن بر علیه تشیع به کار می رود و جنگ بین خدا پرستی و نجات پرستی را تبدیل به جنگ شیعه و سنی می سازد. 413 این نزول روح و نور ذکر آخر الزمانی که در قلب جهان شیعه منفجر شد و حرکت اولیه‌اش با انقلاب اسلامی ایران آغاز شده و اینک به کل جهان اسلام سرایت نموده و بلکه امواجش تا چین و آمریکا رسیده است، از جانب علمای اسلامی شدیداً مورد غفلت واقع شده و حقش تبیین نگشته است و فقط در محدوده ی حقیر ارزش‌های تاریخی و نژادی و صبر تزیینات شرعی محصور شده و محبوس گشته است. یعنی قرآنی و جهانی نشده است در قلمرو به تبیین و ابلاغ این همه آیات بینات الهی، و این است راز این همه سرگشتگی و پریشانی. چون حق آمد و انکار شد سرگشته می شوند، قرآن. این سرگشتگی فرهنگ حاکم بر کل مسلمانان جهان است که زمینه ی فتنه ی شیاطین است. 414 چون فتنه ها از همه سو هجوم آورند به قرآن بازگردید، رسول اکرم صلی الله. گویی این سخن رسول صلی الله فقط برای امروز ما بیان شده است، چون با نگاهی اعتراف می کنیم که جهان اسلام از همه سو شبان روز مورد تهاجم انواع فتنه هاست، که همه این فتنه ها فقط در بستر جهل مسلمین نسبت به اسرار زمانشان که ظهور آخر الزمان است امکان رسوخ و ویرانگری یافته است، یعنی فقدان فرهنگ ذکر آخر الزمانی و عدم خود آگاهی قرآنی. 415 از آنجا که ذکر آیات و بینات الهی عین یاد خداست، پس انکار این اذکار عین کفر و انکار خداست و هر که یاد خدای را انکار کرد از یاد خودش غافل می شود و این است علت سرگشتگی و پریشانی و بی‌هویتی و کوری و کری ناشی از انکار ذکر. و این مساق بی فرهنگی و انحطاط فرهنگی می باشد. هر که خدای را از یاد ببرد، از یاد خودش هم برود. قرآن. این خودفراموشی همان بی‌هویتی و پریشانی‌های عاطفی و عقیدتی و اخلاقی است که زمینه انواع مفاسد می‌شود و رخنه نجوای شیطان در نفوس. زیرا انسانی که خود را فراموش کند موجودی بی صاحب و بی اراده می شود. پس شیاطین انس و جن بر او سلطه می یابند و تبلیغات دشمنان دین مؤثر واقع می شود. 416. پس ذکر خدا خدا گفتن نیست، بلکه درک و تصدیق نشانه های خدا و کتابش در زندگی و جهان پیرامون است. و در این صورت است که خدا خدا گفتن هم اثر قلبی و روحانی می بخشد و موجب احیای فطرت الهی در جان آدمی می شود. زیرا خداوند را بدون نشانه هایش نمی توان شناخت و به او اتصال یافت الا این که خدایی ذهنی باشد که هوای نفس است. و راز این کلامش از این روست که برحذر باشید از خدا. سوره آل عمران. این حذر همان ابطال تلاش برای برقراری رابطه مستقیم با خود خداست، بدون درک و تصدیق نشانه ها و رسولان او و اطاعت از اوامر اولیا. 417. چگونه می شود که آدمی نشانه های بیرونی خداوند را ببیند و انکار کند و آنگاه بتواند نشانه های نامرئی و روحانی او را در درون خود درک و تصدیق نماید؟ هر نشانه ای از او در بیرون چون درک و تصدیق شود و از حکمت آن پیروی گردد، یکی از اسما و نعمات باطنی را احیا و خلاق می سازد و بدین طریق یک ذکر آفاقی تبدیل به ذکر قلبی می شود و موجب حرکت جوهری و خلق جدید می گردد. 418. و بزرگترین نعمات الهی در این دوران ظهور محسوس و عینی بسیاری از آیات الهی در قرآن است که تبدیل به مظاهر دائمی ذکر برای مؤمنان شدند. زیرا امر هدایت جز بر نعمات نیست، به شرط درک و تصدیق این نعمات که ظاهری دنیا پرستانه ندارند. هرگاه که نعمتی به سوی شما می آید، اکثرتان روی ترش نموده و انکار می کنید. قرآن. 419. پس همانطور که آخر الزمان عرصه پیدایش انواع فتنه ها و دسیسه های شیطان است، عرصه تجسم و تظاهر بسیاری از نعمات هم هست که کافران به دنبال آن فتنه ها و القاعات شیطانی می روند و مؤمنان هم روی به این نعمات می کنند و به خدا پناه می برند و ذاکر می شوند. 420. آنان که نعمات و آیات بیرونی و محسوس خدا را اکراه می دارند، در واقع روی کرد خدا را از وجه خلقش در بیرون انکار می کنند و سپس به بهانه باطنگرایی روی به خیال بافی و رؤیا پردازی می کنند تا از خدا برای خود یک ایده مرید نفس خود بپرورند، که این عین خودپرستی مشرکان منافقانه است که نامش هم ارتباط مستقیم با خداست، که همه عرفان‌های دجالی عصر جدید بر این اساس عمل و تبلیغ می‌کنند. 421. معرفت نفس که شاه کلید ذکر و عرفان و هدایت است، هیچ ربطی به روانکاوی و رؤیا پردازی و تفسیر سمبولیک رفتارها ندارد، بلکه کشف حقیقت باطنی و شخصی بقایع و پدیده های بیرونی است، یعنی کشف آفاق در انفس، کشف ظاهر در باطن، کشف جهان در جان. و این است عرفان اسلامی و علوی و راز انسان کبیر و جهان صغیر، و این است راه توحید و وحدت انسان و جهان و صدق ظاهر و باطن. 422 این نوع باطنگرایی رویا پردازانه و خیالی و فلسفی و شاعرانه در شاخه ای از تشیع در تاریخ موجب نابودی بخش مهمی از شیعه اسماعیلی شد و این شاخه را از قالبد دین و اسلام جدا نموده و آشکارا ملحق به کفر و الحاد ساخت، و این عبرت برای کل جهان اسلام و خاص شیعه کافی است. 423 بدان که شیعه اسماعیلی در دوره‌ای از تاریخ اسلام از قرن دوم تا ششم نماینده خردمندانه ترین و انقلابی ترین جناح از شیعه و اسلام بود که یک تنه بر علیه بنی عباس و غزنویان و سلاجقه و تهاجم رومیان جهادی علمی انقلابی ریا پای ریزی نمود و نوابقی بزرگ به جهان اسلام عرضه نمود. ولی آنچه که عمر تاریخی اسماعیلیه را اینسان کوتاه و ابتر نموده که امروز چیزی از آن باقی نگذاشته است، افراط در فلسفیگری و علمگرایی مستقل از شریعت و قرآن بود که آنان را نهایتاً مفتون تمدن اروپا ساخت و منحل نمود. امروز یک بار دیگر آن خطر گریبانگیر تشیع شده است. هیهات. 424 بدان که باطنگرایی غیر قرآنی امروز در دو صورت عارض شده است، نوع فلسفی علمی و شاعران رمانتیک. فلسفه حراسی و شعر حراسی و باطن حراسی در اندیشه بسیاری از مراجع دینی ریشه در خطرها و لطمات بزرگی دارد که در تاریخ دامنگیر اسلام شده است و هلاکتها به بار آورده است. وگر ندانستن فلسفه و شعر و عرفان نظری برای تبیین ذکر و قرآن و معارف آخر الزمان بسیار مفید است، به شرط آنکه هدف قربانی وسیله نشود و فلسفه و شعر شریک قرآن و حکمت قرآنی نگردد. 425 اگر قرار باشد که فلسفه و علوم و فنون و هنرهای مدرن فرهنگ ما را بنا نهند و ساماندهی کنند و قرآن و شریعت هم فقط تزیین این سفره باشند، آنگاه بایستی در انتظار سرنوشت تاریخی اسماعیلیه باشیم و برای فنای در تمدن مادی غرب فاتحه خود را پیشاپیش بخوانیم. 426 اهل ذکر و قرآن می داند که عقل قرآنی و علوم عقلی هیچ ربطی به فلسفه ندارد، حتی اگر سینایی و صدرایی باشد، زیرا قرآن مکررن به ما فهمانده است که تعقل و تفکر و حکمت فقط مختص اهل ذکر و متقین است که در نزد خدا تعلیم داده می شود و نه در مدرسه های فلسفه، چه ارسطویی و کانتی و چه سینایی و صدرایی. 427 بدان که فلسفه از هر نوعش فن بیان اشرافیت یونانی است که عقل یونانی را اظهار می‌دارد، و این عقل همان است که در تمدن غرب به عرصه وجود رسیده است و آن عقل استکباری و استکبار علمی است که قرآن کریم آن را علم بقی خوانده است، و لذا عقل بقی و حکمت بقی است، و لذا ما آن را عقل و علم و فن ابلیسی خوانده ایم، و اگر هم جهانی شده است به دلیل حضور استکبار در نفوس کلیه بشر است، فلذا هر اندیشه مستکبری خواه ناخواه و دیر یا زود به سوی این فلسفه و علم و عقل گرایش می‌یابد، بنابراین فلسفه اسلامی و شیعی و دینی نداریم، بلکه استکبار در لباس دین و اسلام و تشیع داریم که عقلش هم فلسفی می شود و علمش هم فنی. 428. اگر گاه از فلسفه این پدیده و آن پدیده سخن میگوییم، معنای لغوی فلسفه را در زبان یونانی مد نظر داریم که عبارت است از عشق به فهمیدن یا شوق حق شناسی به طور کلی. 429. و این را بدان که آدمی تا قبل از دستیابی به عقل و حکمت توحیدی ناگزیر از منطق قیاس و علیت است که همان منطق فلسفی است که الفاظ تخصصی آن را به کار گیرد یا نگیرد. 430. اگر امثال فارابی و بوعلی و ملا صدرا به جای تبیین فلسفی آن ذکری که خداوند در جانشان نهاده بود به تبیین قرآنی آنچه که بر خلق نازل می شد می پرداختند، به حق آن نهاده و امانت الهی در خود می رسیدند و از اولیا و خلفای الهی می شدند و نورشان مسلمین را از ظلمت عصرشان می رهاند. آنان به تبیین مشرکانه توحید پرداختند و لذا مستکبرین دورانها را به حرص انداختند تا آنان و علمشان را به تصرف آورند و لذا عمری در اسارت شاهان به سر بردند و از آنها رهایی نداشتند. از یک سو از آنان می گریختند و از سوی دیگر به همانها پناه می بردند. آنان حدود و حقوق الهی ذکر خود را رعایت نکردند. آنان که به حدود الهی تجاوز کردند به خود ستم نمودند. قرآن: زیرا ذکری که خداوند به آنان داده بود بس عظیم بود. سخن شیخ خرقانی درباره ابن سینا اثبات کننده ادعای ماست که آنچه را که ما می‌بینیم او می‌داند، یعنی ابن سینا آن همه ذکر الهی در دل خیش را به بازی فلسفه گرفت و لذا به نور آن بینا و شنوا نشد. آنان را که ذکری است دلشان به آن شنوا و بیناست. قرآن: و آیا ستمی بزرگتر از این می‌توانست به خود بنماید؟ آیا کیست ظالم تر از آن کسی که به خدا افترا می زند در حالی که او را به سوی اسلام هدایت می کند؟ سوره صف. این عین افترای به خداست که نور ذکری را که به تو داده فلسفه اش خوانی و برای تبیین ارسطویی آن عمرت را هدر کنی و برای کشف حقایقش به جای رجوع به قرآن عمری غرق در کتاب متافیزیک ارسطو باشی. زیرا کسی که ذکری از خدا در دلش نشست بی تردید در شوق و جستجوی لقای پروردگار است، آن هم در متافیزیک قرآن و نه ارسطو. 431. به نظر بنده نوابقی چون فارابی و ابن سینا و ملا صدرا و سهروردی بزرگترین حیف‌های تاریخ ذکر الهی در اسلام هستند. فتنه و افسون فلسفه یونانی برای روشنفکران آن دوران از تاریخ اسلام همچون فتنه و افسون هنر و تکنولوژی غربی برای دوران ماست. 432. حکمت الهی که حاصل ذکر ذکر و تبیین نور ذکر است برای یابندگان و حاملانش سراسر خشوع و بندگی و خدمت بی مزد و منت خلق است، در حالی که فلاسفه و حتی محصلین فلسفه اسفهای استکبار و غرور و خودشیفتگی هستند و خیرشان به هیچ کس حتی خودشان هم نمی رسد زیرا در آن جز غرور هیچ نیست، در حالی که به قول قرآن حکمت سراسر خیر کثیر است. 433. ربنا اتم لنا نورنا. سوره تحریم. پروردگارا نور من را برای من تمام و کامل فرما. شاید دعایی نابتر از این در قرآن نباشد که خداوند به مؤمنانش تلقین فرموده است. آیا این چه نوری است؟ این همان نور یاد و حضور خدا در دلهای مؤمنان است. و آیا اتمام و اکمال این نور تا به کجاست و چه قدری دارد؟ همانطور که رسول خدا خطاب به خداوند می فرماید: پروردگارا همه اعضا و حواس مرا نور کن. و سپس می فرماید: خدایا مرا نور گردان. نور چیست و کیست؟ الله نور. پس خیلی خاشعانه و عابدانه بنده از خدا می خواهد که چون او شود. خودش نیز می فرماید که هر که مرا اطاعت کند و عاشق باشد مثل من می شود. این همان خلق جدید انسان است که موجب فزونی پروردگار است، زیرا خداوند از وجود چنین انسانی است که اکبر می شود، یعنی از الهیت خود نیز فرا می رود، چرا که دیگر بنده ای بر جای او نشسته است و شرک ممکن نیست. بنده الله شده و الله هم الله اکبر. و همه اینها از رشد و تعالی ذکر در انسان ذاکر است که انسان در یاد خدایش فنا می شود و از او بقا می یابد، و این است انسان کامل که خالق جهانی بسیار برتر از خلق قدیم است، چون علی علیه السلام. و این است که امام و رهبر همه ذاکران و رهروان خلق جدید کسی جز علی علیه السلام نیست. 434. پس نور ذکر اسمی جز علی ندارد، همانطور که خود در خطبه بیان می فرماید که من آن نوری هستم که با همه انبیاء الهی بودم و زین پس این نور را به هر کس که بخواهم میتابانم و از او به هر صورتی که بخواهم رخ مینمایم. مظهر العجایب بودن او از همین روست. علیین. 435. و علی علیه السلام یک فرد نیست، بلکه نور وحدانیت حق است و خداوند با علی بود که بر عرش یکسان شد با خلق، و این یگانگیش همان علی است. علی علیه السلام نور وحدت وجود است. پس هر حکمتی توحیدی و هر نوری از عرفان حق به علی می رسد، زیرا از علی برخواسته است. 436. این جانب فقط به واسطه چند سخن قصار از علی علیه السلام بود که از کودکی سالک نور او شدم و به او رسیدم. من خدای نادیده را هرگز نپرستیدم. بزرگترین گناه ترس است. خدا نه چیزی است و نه غیر هر چیزی. هر سخنی که آدمی را به یاد خدا در خودش اندازد، اگر ملکی ذهن شود، انسان را به خدا می رساند. و هر سخنی از علی یک ذکر جاوید است و به راستی شعاعی از نور خود اوست که نور خداست. علی نور خدا در عالم عرض است. پس هیچ ذکری چون یاد علی و حب علی و لفظ یا علی به صراط المستقیم هدایت نزدیکتر نیست، همانطور که خود میگوید که من صراط المستقیم هستم. 437. یک یا علی گفتن از دل از هزاران یا الله گفتن از زن به خدا نزدیکتر است. 438. و نیست امر ما الا به نظری و آنی. آیا به یاد نمی آورید؟ سوره قمر. و نیز می فرماید که کل جهان را به نظری آفریده ایم. آیا به یاد نمی آورید؟ این از معجزات ذکر است که آدمی را از سیطره زمان و مکان فرا می برد و به همراه پروردگارش شاهد بر اراده الهی می سازد. انسان بایستی بر جای او قرار گرفته باشد تا این حوادث ازلی را شهادت بدهد. 439 ما در جایی گفتیم که خداوند انسان را از خودش هم برتر و عزیزتر داشته است، برای همین او را بر جای خودش نشانده است و این جز عشق خدا بر بشر نیست. پس چطور آدمی این معنا را در می‌یابد و زان پس می‌تواند خدایش را لحظه‌ای از یاد ببرد؟ یعنی خدای را اگر به واسطه رحمت و کرم مطلقش و بلکه عشقش به خودت نشناسی، کجا می‌توانی ذاکرش باشی؟ زیرا ذاکر یعنی یاد دل و دل جز محبوبش را یاد نمی‌کند. پس رساله های مذهب اصالت عشق ذاکرانه ترین ادبیات این دوران هستند، زیرا عشق جهانی ترین گمشده بشر مدرن است. پس این حقیقت که خداوند انسان را از خودش برتر قرار داده است از کر و ذاکرین این دوران و همه دوران هاست و این بدعت نیست، بلکه معنای خلافت است که علت خلقت انسان است که فرموده همه چیز را برای تو قرار دادم و تو ای انسان از برای منی، و این اظهار عشق خدا به بنده است در حد تمام و کمالش. 440 خداوند عشقش را به انسان در کتابش شعار نداده و تعارف نکرده، بلکه توصیف و اثبات نموده است و کل قرآن جزی نیست، و این است که قرآن حامل برترین ذکر است، یعنی حامل نور عشق خدا به بشر است، زیرا دل آدمی فقط به نور عشق است که زنده شده و بلا وقف محبوبش را یاد می کند و به یاد او زندگی می کند و جز دیدارش هم مقامی ندارد. پس ذکر جز نور عشق و یاد محبوب ازلی ابدی نیست و در غیر این صورت یا ورد است و یا فکر است، و تازه فکر هم اگر توحیدی باشد وحدت وجودی است، یعنی فکری عاشقانه است. 441 وقتی می فرماید که هر کجا که باشید او با شماست، این جز بیان عشق و دلداری و دلبری می تواند بود؟ اگر همین یک آیه به راستی تأمل و تدبیر و باور شود، برای ذاکر شدن یعنی هدایت و رستگاری کافی است، و این است راز این کتاب، رحمتی برای کل مردمان است، قرآن.